من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با نماز در دار قصبی ادعای اجماع شد بر بطلان، نه اجماعی نداشتی. ادعای دلالت روایات خاصه شد، سه روایت را صاحب جواهر با استقراء زیادش بهش استناد کرده. دیروز سه روایت رو عرض کردیم و خب لایتم استدلال به این روایات که دیروز بیان کردیم. والذی یدل علی ذلک یشهد او یدل، روایاتی که در مورد تائبین داریم، کسانی که بعد از یک عمر ابتلا به معصیت توبه کردند، مواردش رو در متن روایات داریم و به خصوص دو روایت که مشهوره و مطمئنن هم بالمناسبه در ماه رمضان و شبهای قدر و امثال اینها این روایتین رو دیدید و خوندید. یکی روایت علی ابن ابی حمزه است راجع به همسایش و دیگری روایت ابی بصیر، اونم راجع به همسایش. هر دو از اعوان زلمه بودند، یعنی از کسانی که در حکومت بنی امیه در دستگاه بنی امیه خدمت می کردن، درآمدشون، حقوقشون، اموالی را از راه رشوه و ارتشاء و غیر ذلک با رضایت یا ظلمن بدون رضایت از اشخاص غصب کردند، والا توبه کردند. در روایت دارد که راوی آمد خدمت امام که این آقا اینجوره، حالا میخواد توبه کنه، آیا توبهش قبول میشه؟ آقای اینجوره دیگه آقای دیانت، حضرت فرمود بهش بگو اخرج اما کنت فیه، و اگر این کارو کردی من ضامنم برای تو بهشت را. همین پیغام رو رسون به اون شخص، اونم شروع کرد هر چی که جمع کرده بود، اموالش همه رو برگردوند و داد به فقرا به عنوان رد مظالم، مثلا داد به فقرا، هیچی دیگه نداره. این آقای راوی میگه من رفتم در خونش برای بررسی حالش، اومد پشت در اما نمیتونست در رو وا کنه، برهنه بود، هیچی نداشت. که رفتیم و با بقیه اصحاب رفقا یه مقدار لباس و لوازم اولیه زندگی رو براش تهیه کردیم و آوردیم بهش دادیم، که حالا یه لباسی بپوشی، غذایی داشته باشی. چند روز بعد پیغام داد فلانی من دارم میرم. رفتم به عیادتش، بالا سرش نشسته بودم، کم کم مرض موت برش، یعنی حالت موت برش عارض شد. گاهی بیهوش میشد، گاهی به هوش میآمد. در همون بیهوشی و هوش آمدن به من گفت فلانی امام به قول خودش وفا کرد. امام به قول خودش وفا کرد. خب البته این روایت من الان که نقل میکنم حفظیاتیست که از 30-40 سال قبل دارم، یادم دقیق نیست. روایت بسیار جالبیست، حتما ببینید هر دو روایتش رو. بله آقا، نمیدونم حالا شما در سفینة البحار ببینید در توبه متابه هر دو روایت رو بهش اشاره میکنه، وقت در بحار میتونید ببینید یا در جاهایی دیگه. بله بله، هر دو جالبه، هر دو واقعا منقلب کننده است. دستور امام و این چنی. خب این آقایی که سالها گرفتار اموال حرام بود، یعنی غصب بود، مال مردم بود، مال خودش نبود، لباسش این چنین بود و چطوری دیگش نمیدونم، میگم یادم نیست. بله بله، تا دیدم امام را، امام فرمود ما به قولی که داده بودیم وفا کردیم. بله عرض کردم من خیلی الان استهزار ندارم و این رو مبنیاً بر همون حافظه اون زمانها نقل می کنم به طور خلاصه و فشور.
مدت ها منبر نرفت.
بله بله،
یعنی مدت ها منبر نرفت.
بله بله، من مدت هاست از منبر افتادم اما نگید چرا، نگید چرا،
معلولی
بی علت نیست. بله اما نگید چرا، علتش هم سوال نکنید. گفت بله که بس که خاموش نشستم سخن از یادم رفت. بله بله، و الا ما سالهای سال، بله شاید 20 سال بیشتر منبر می رفتیم، روزای ماه رمضان، شبهای قدر، روزای جمعه هم اون وقتا که هم قبل از انقلاب بود روزای جمعه بازار باز بود، اینا تفسیر می گفتیم بعد از نماز. بله شاید یه دوره کامل تفسیر رو تو همون مسجد تو همین شبها و روزهای ماه رمضان امثال اینها. خیلی شو دارم. بله بله شاید 3-4 تا دفتر بزرگ از همون منبرای اون زمان و تفسیرهای اون زمان اینا. بله ولی بعد دیگه یه مرتبه همه رو تعطیل کرد. بله نمیدونم شدنیه. بله انشالله انشالله، اینم توفیق است. بله در هر حال، بله این روایت رو من رو حفظی نقل کردم، روایت بسیار جالبی است. هر دو روایت، هم این و هم همسایه ابی بصیر که او یه خورده موضوعش موردش با اینجا تفاوت دارد، ولی حالا صحبت اینه تو این دو روایت و مشابهاتش هیچ جا امام بهش نفرمود برو نمازات هم اعاده کن. این نمازا کجا واقع شد؟ تو لباس غصبی، تو مکان غصبی و امثال اینا. فرمود حالا زیلی که داره، روزهی که داره، آیا امام بهش فرمود نمازت هم قضا کن؟
نه،
فرمود امامش. بعدم زمن له الجنه، اگر نمازش باطل بوده باید قضا کنه، بدون قضای نمازش که نمیشه جهنم بهشت بره. این گونه روایات هم میشود مؤید یا دلیل بر این مطلب.
فتاوی علما
این زمان، زمان خود امام صادق علیه السلامه. علما این زمان یعنی چی؟ علمای زمانشون اگر از اهل تسلم بوده و شایدم بوده که اونا همه میگن درسته، نه علمای باطل و سو که اجزا ندارن. خود علمای حقم اگر کسی اینجور فتوا داد، فوت کرد، شما آمدید به مرجع جدید و میگه این نمازات باطله، چکار باید بکنی؟
از کنم خود علما فرمودن که اگر که طبق مذاهب خودشون عمل بکنن نمیخوان دیه اعاده بکنن، الا فقط زکات رو گفتن
اونها در صورتی که تشیع پیدا کنن به دلیل به اصطلاح
مستبصر شد.
بله، در همینو میگم مستبصر شد به دلیل روایات چیه؟ یه عنوان دیگه ای داره. بله، بنابراین این روایات هم میتونه مؤید و دلیل باشه. پس نتیجه این که حالا خلاصه گیری کنیم، دلیلی بر بطلان صلات در دار غصبی و امثال ذالک نداریم و کلیتن هم در مجموع العنوانین، اما در این حال ما اینا رو بحث اصولی و فقهیش رو مطرح کردیم، نمیتونیم رسماً مطرح کنیم. البته یه مشکلی داریم تو اینجا، اون مشکله رو چجور حلش کنیم؟ یه بحث در اینجا اینی که حالا بعضی دیگه هم که همین نظرشونه به احتیاط عبور کرده، الاحوتو کذا. حالا اگر این احتیاط خلاف احتیاط شد چی؟ کسی میگه آقا احتیاط، نه این نماز اینجا باطلون احتیاطن. اون آقا میگه حالا که باطلون پس من اصلا نمیخونم. توی قصد بگو در هر حال دلش نمیاد که از اونجا جدا بشه، ولی وقتی بهش میگی باطلون ولو بالاحتیاط، میگه حالا که اینجوره من که حوصله احتیاط که ندارم پس نمیخونم اصلا. این آیا احتیاط خلاف احتیاط نیست؟ نمیدونیم چه باید کرد. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، نمیدونیم. حالا فعلا که الحمدلله مورد ابتلای ما نیست و از دوستانی هم که حالا در جلسه هستن یا بودن، فردا خواهم بود، چنین خواهش میکنم که این مطلب رو خارجن مطرح نفرماید، صرفا به عنوان یک بحث آزمایشی به قول امروزی ها از قبیل آزمایشات دانش بنیان مثلا، یه بحث آزمایشی تلقی کنه.
نتیجه عملا اون اثبات روایات ما نمیتونیم اثبات کنیم که لا تفسیر فلان
اون قصب حرامون. ببین این دفعه 16 همته القصب حرامون علی ای حال، شکی نیست. بله خیلی خوب، در هر حال با این سفارشات و با کمال عذرخواهی از این مبحث میگذریم. الامر رابع به ترتیب کفایه، همه موارد گذشته بحث هایی که شد جایی بود که ارتکاب حرام اختیاری بود، تو این قصب مثلا حتی استزار کردیم کلام فضل ابن شازانم این چنینه که این داره قصب میکنه، سلا اولم یسله، تعبیر فضل ابن شازان، اختیارن مکلف مختار بود در این که قصب بکنه یا نه، یا حالا موارد دیگری متحد با حرام دیگر. اما اگر یه جایی شد مضطر شد به این حرام، حرامش اضطراری بود، چاره ای نداشت، تو زندانی زندانش کردن که مکانش قصبیه، حالا چی؟ چه حکمی پیدا میکنه؟ نمازش درسته یا نه؟ یا سایر عباداتش؟ مورد اضطرار. این کسی که حالا زندان میشه در یک جای قصبی، باز دو جوره، گاهی این زندان تقصیر خودشه، به سوء الاختیاره، یک گناهی میکنه که زندانش میاندازن، طبعا هم تو این جای حرام. گاهی نه، کاری نکرده، به سوء تفاهم گرفتنش و زندانش کردن در اون جای حرام که به سوء الاختیار نیست، تقصیر خودش نیست، تقصیری نکرده. آن آقای علیزاده میشه اینجور که؟ بله؟ خیلی، در هر جا مراجعه به اهلش میکنیم آقای دیان.
گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان خاک خود به زندان
میاد. بله خب، این موارد احکامش چی میشه؟ در این رابطه باز یه بحث مطرح میشه از در حکم تکلیفی، الانی که تو این زندان قصبی زندانه، آیا عقاب داره؟ حرام لا تقصب دارد یا ندارد؟ و یک بحث از در حکم وضعی، نمازش اینجا چجوره؟ یا سایر عباداتش امثال اینا. از نظر حکم تکلیفی اگر اضطرار به سوء الاختیار نیست، نه گناهی نداره، حرمتی نداره، عقوبتی نداره، الان یک گناهی در این رابطه که چرا توی مکان قصبی هستی، نه این حرمت ازش ساقتون، اگرم ملاک صلاتم هست و از طرفی مأمور به صلاته، اون به جای خودش باقیست و مؤثره مثل جایی که حرام نبوده باشد. حالا اینجا اون وقت یه بحث فنی میاد تو کار، که اینجایی که در اثر اضطرار حرمت برداشته شد، چیش برداشته میشه؟ اینجا حکم واقعی حرمت کونه در این مکانه، تصرف در این مکانه به ما انهو قصب، میگی برداشته شد. چی برداشته شد؟ سابقا گفتیم احکام خب چند مرحله داره: یک، اقتضا، دو، انشا، سه، فعلیت، چهار، تنجیز. معانی این مراحل هم که یادتونه، اقتضا مرحله مصلحت و مفسده است، این لا یتغیر اما هو علی، حالا اضطراری باشه یا غیر اضطراری، اگر مفسده ای دارد دار. اگر شرب خمر مست میکنه و مفسده دارد، فرقی نمیکنه اختیاری باشه یا اضطراری، علایال مفسدهشو داره، پس اقتضاش تغییری نمیکنه. انشاء کیک، انشای عامه، لا تقصب، یا به قول های دیانت لا تقصب، خیلی خوب، خیلی خوب. منم اگر عرض میکنم آی دیانت، نخواستم بگم چرا، بله بعضی ها گفتن که ما کلمات را از قید ادبیات آزاد کردیم. بله؟ حالا اون یه بحث دیگریه، این جمله که گفتم ارسی نبود. نه، خب این عموم جعلم که داریم، انشاء که جعلش هست، میان در مقام فعلیت. الان بل اضطرار توی قصبه، آیا الان براش فعلیت دارد حرمت القصب یا نه؟ خب ما یه ادله ای داریم شرعی، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. اینو داره شارع میگه. وقتی خود شارع پدر میونی کرد گفت احله، سابقا چند بار بالمناسبه گفتی، این معناش اینه که شارع این فعلیتش رو دست ازش برداشتی. اگر شارع الان این حکم براش فعلیت داشت، نمیومد در این باره حرفی بزنه، خودش راه باز کنه، لااقل ساکت میشد، واگذار میکرد به عقل خودش. بله البته عقل میگفت همین رو، ولی اون بحث عقلی بود. شارع هم وقتی دخالت میکند و اینو ابلاغ میکنه، این معناش اینه که فعلیتش برداشته شده، فعلیتش برداشته شده، طبعاً تنجیزش هم برداشته می شود. تنجیز یعنی لا یعاقب علیه، عقاب نمی شه بر این مقدار قصبی که اضطراراً مرتکب می شود، تنجیزش هم برداشته می شه. بله، حالا این قضیه برداشتن فعلیت یه تشکیکی درش قابله و جا جای گفتگو داره باشه. علاوه بر این که در این مورد اضطرار، فرض اینه این مفسده علایی حال واقع میشه، نمیتونه ازش فرار کنه، بنابراین ولو مفسدش هم بیشتر باشه، غالب باشه، ولی مفسده ایست که علایی حال واردون و نمیتونه ازش فرار کنه، بنابراین میتونه مصلحت امر کار خودشو بکنه، مؤثر واقع بشه و اون وقت مأمور بشه به صلات، این کار رو باید انجام بده. چرا؟ این در صورتیست دو حالت داره، اینا هی قواعدیست که قبلا بحث شده و حالا دیگه تکراریه. اینی که طرف غصب را اولا اگر این اضطرار نبود میگفتیم غصب نکنه، برای این بود که امرش صلاتش مندوهه داشت و جای دیگه میتونست نماز بخونه و از این جهت بود، اما اینجا مندوهه نداره اگر از غلبه از این نوع. اما اگر نه، اگر غلبه جانب نه به ذات بود، حتی اگر مندوه هم نداشت میگفتن نه مفسده قصد بیشتره، نکن این کار را. نه، اینجا علی حال مفسده غالبه، نتیجتا فعلیت هست ولو تنجیز از بین بره، قابل عقوبت نباشد. این در صورتی است که اضطرار لا به سوء الاختیار خودش باعث نشده باشه، اما اگر خودش باعث شد به سوء اختیار خودش، یه معصیتی کرد، یه جرمی مرتکب شد که جریمه زندان رفتنه، اونم در یک جای غصبی، که این غصب اضطراری شد، اما اضطراری به سوء اختیار خودش، نتیجتا این حالتی که الان درش هست، یعنی همین قصبش، همین مبغوزون و اسیانه. بنابراین ولو الان نمیشه بهش گفت لا تقصب چون مستربه، ولی به تعبیر مرحوم آخون یعاقب علیه به نهی سابق ساقط، ولی الان نهی ها تقصب ساقطون، ولی سببش خودش شدی، پس باید به مقدار این قصب عقاب بشی. یعاقب علیه به نهی سابق ساقط، این محاسبه ایست که در مورد اضطرار پیش میاد، به سوء الاختیار، به حسن الاختیار، و تفاوت این دو به اصطلاح صورت مواردی که فرق میکنه تا اینجا. حالا میاد در این بین یه صورت خاصی، یه مصداق از همین موارد، اونجایی که یه مقدار از همین حرام یقع و مقدمه برای تخلص از همین حرام، اگر این الان حالا رفته تو غصب، رفته تو غصب به سوء الاختیار، پشیمون شد، چیکار باید بکنه؟ باید فوری بیاد بیرون. همین بیرون آمدن هم الان حرکتش تو غصبه، این هم غصبون جدید ها، این غصب رو ناچاره برای تخلص از همین حرام. این چه حکمی داره؟ این که حالا مرحوم آخون مفصل مطرح کرده و میگه در این موردش اقوالیست فیه احتمالاتون بل اقوال، انشالله فردا به یاری خدا.